بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مردی کتاب الحج بحث شرایط صحت حج جلسه 623 شنبه و ورقه 1994.
با توجه به شخص اگه تو مکه مگر باشه شخص مجاور نمیشه و حج کارت میشه با حجش. خب به شما یه قرینه که خود تو مدینه که داره
اگر منزلی مکه داشته باشه، منزلی مدینه داشته باشه، وظیفش میشه افراد. تازه اینه که گفته او تازه فوقش میشه تخییر. اگه کسی بگه فوقش میشه تخییر نه افراد، معلوم میشه شخص و امام میشناسن کاملا. از اول شرایطی است که مثلا میدانن امام که خارج مکه بیش از مکه است. کسی که خارج مکه بیش از مکه باشه، منظرم مکه داشته باشه، وظیفش میشه حج تمتع. لذا این قرینه بشه برای این که بالاخره ما بگیم پس این حج حج افراده، این قابل چیز نیستش. حالا این روزه نمی مدینه منزل دارن، بین هما منزل دارن، بالاخره این تعین حج افراد برش قابل پذیرش نیست، قابل اثبات نیستش که بعد به این دلیل روایت و خلاف ظاهر مرتکب بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. کلام در ذکر روایاتی بود که دلالت می کند بر این که می تواند فرد محلن بعد از عمره تمتع از مکه خارج بشود. روایت سوم معتبره موسی بن قاسم بود که سندش تصحیح شد از نظر دلالت. مدرسه نجف مرحومای خویی به تبع صاحب وسائل فرمودن مقصود در این روایت حج افراد است که صاحب وسائل هم بعد از نقل روایت می فرماید هازا مخصوصون به من حکمه حکم اهل مکه و قد اعتمر عمرت الافراد و یرید ان یحج حج الافراد و کونه مرتهنن بالحج به معنی انه واجب علی. همین تفسیر رو مدرسه نجف مطرح میکنه. لعل مرحومای خویی موضوع رو چنین تصویر کردن که این فرد که میپرسد من منزلی در مکه دارم و میخواهم حج انجام بدهم، خب علا طبیعت الحال کسی که در مکه منزل داره وظیفه‌اش حج افراد است. دقت کنید، به نظر ما این تفسیر و این بیان خلاف ظاهر روایت است. وجهش این است که اولا در این روایت توسط امام این جمله گفته می شود که انت مرتهنون بالحج، روشن است که این عنوان مرتهنون بالحج، محتبسون بالحج، ظهور قوی در حج تمتع داره، لذا روایات باب رو هم که ملاحظه می کنید گفته میشه المتمتع محتبس بالحج و المعتمر ان شاء ذهب. این احتباس و ارتهان به حج در مقابل عمره مفرده است و ظهور قوی در حج تمتع داره. از این ظهور قوی باید یک قرینه صارفه باشه که ما دست برداریم رفعیت کنیم، اینو حمل کنیم بر حج افراد. به مدرسه نجف عرض میکنیم مل قرینه، قرینه چیه؟ اگر این فرد می گفت من فقط منزلم در مکه است، این بسیار خوب قرینه می شد برای اینکه وظیفه‌اش حج افراده، لذا روایت حمل بشه بر حج افراد. اما کسی که میگوید در مکه منزل دارم، در مدینه هم منزل دارم، بین راه هم منزل دارم، خب این قبلا خونده ایم، تارتن سکونت به یک اندازه است مخیر بینه هماست، تارتن سکونت در مدینه بیشتر است، حج تمتع برش متعین است، تارتن در مکه سکونتش بیشتره، حج افراد برش متعین است، لذا ما قرینه معینه نداریم که دست از ظهور انت مرتهنون بالحج برداریم. بنابراین چنانچه مثل مرحوم آی حکیم و جمعی از اعلام حفظهم الله استفاده کردن، روایت دلالتش بر جواز خروج محلن قبل از حج تمتع قویست و نمیشه ازش رفعیت کرد. بله آقایون سندش مشکل درست میکنن براش، مرحوم آقای حکیم بعض الاعلام حفظهم الله میگن سندش مرسل است. فعلیه این روایت سوم هم دلالتش بر این که محلن پس از عمره تمتع میشه از مکه خارج شد قویست، سندش هم که درست. روایت چهارم روایات معتبری هست در حجة الوداع که نزول اصحاب پیغمبر رو در ابته ترسیم کرده است و سابقا گفتیم ابته در زمان پیامبر مسلم خارج مکه بوده است. سیهه حماد نزل بالابتح ولم ینزل الدور، روایت معتبر از مستطرفات سرائر خوندیم که راوی میگه وقتی خواستی مکه بری برو ابتح یه مقداری صبر کن بعد وارد مکه بشو. ابتح مسلم خارج مکه بوده است، حتی قرائن میگه در زمان اهل بیتم ابتح خارج مکه بوده است. خب توجه دارید که چهار روز از ذوالقعده باقی مونده بود، پیامبر و اصحاب در شجره محرم شدند، آمدن به مکه، رفتن عمره تمتع انجام دادن، فرض کنید دو روزم در بین راه بودن، سه روزم در بین راه بودن، اول ذوالحجه رسیدن به مکه، عمره تمتع انجام دادن، بعد رفتن ابتح، بعدم مرتب از ابتح می آمدن مسجد الحرام. طبیعی حال اینه تا یوم الترویه که محرم شدن تو ابتح که نمونده بودن، نماز می آمدن مسجد الحرام بر می گشتن، وقت در روایت داریم یوم الترویه محرم شدن. این چند روز پس از عمره تمتع که از مسجد الحرام به ابتح برگشتن، محرم به احرام حج نشده بودن، محل بودن در ابتح، که بعد در روایت معتبر داره پیغمبر فرمودن یوم الترویه محرم بشید. حالا از ابتح محرم بشید یا برید مسجد حرام محرم بشید، اون دیگه فعلا بحثی نداریم. الان به وضوح این روایات دلالت میکند که خروج بلا احرام بعد از عمره تمتع جایز بوده است. حال دقت کنید، مدرسه نجف و اتباع ایشون این روایات طائفه دوم رو که مفادش این است خروج از مکه بلا احرام بعد از عمره تمتع درست است، سه تا از این روایات رو نمیپذیرند. روایت اول که ما احبو داره میگن نه دلالت بر کراهت نمی کنه. اون یهل و بالحج من مکه دال بر وجوبه، باید محرم بشه از مکه. روایت دوم رو فرمودن مشوش المتن است، مضطربت المتن است. روایت سوم رو مرسله می دانند و مربوط به حج افراد. روایت چهارم و طائفه چهارم رو اصلا بهش توجه نکردن، که از این روایات معلوم میشه پیغمبر ابتح بودن، ابتح خارج مکه است، 7-8 روز اونجا بودن، عمره تمتعشون رو که انجام دادن تقصیر کردن تو صفا، رفتن وارد خونشون بشن وارد خیامشون بشن در ابتح یا نرفتن، و مسلم رفتن. خب اینا رفتن محرم بودن یا محل بودن؟ مسلم محل بودن، محرم به احرام حج نشدن، لذا روز 8 پیغمبر فرمود حالا محرم بشید به احرام حج. صریح روایات صحیحه معتبر آمده که یوم التربیه پیغمبر فرمودن حالا محرم بشید به احرام حج بریم منا، معلوم میشه محل وارد ابتح شدن. اینم که انه توجه نداشتن به این روایات و اقتضاعات این طائفه، لذا در مقام افتاء ظهور طائفه اول رو در وجوب احرام برای حج تمتع من مکه لمن اراد الخروج ثابت دانستند، لذا فتوا میدن هر کسی میخواد از مکه خارج بشه بعد از عمره تمتع باید دو نکته رو رعایت کنه. این فتوای مدرسه نجف و اتباعشون هست. یک، حاجت داشته باشه. دوم، اگه میخواد بیرون بره باید محرم بشه به احرام حج و الا نمیتونه بره بیرون. پس این تخریج فنی فتوای مدرسه نجف و اتباعشون. برای چی تو مناسک فتوا میدن که کسی که میخواد از مکه بعد از عمره تمتع بره بیرون، یکی عروض حاجتی که باید محرم بشه به احرام حج، لذا مدیر کاروانی که میخواد مثلا بره خیمه هاشو در عرفات ببینه بعد از عمره تمتع است، خدمه کاروانی که میخوان برن خیمه های عرفاتشون سرپا کنن بعد از عمره تمتع، حق ندارن محلن برن. باید محرم بشن به احرام حج، اذا 3 روز مونده به اعمال، 3 روز به یوم الترویه محرم بشن به احرام حج، برن عرفات خیمه ها رو سر و پا کنن، دوباره برگردن 3 روزم تو حال احرام باشن تا بعد برن طرف عرفات و منا و اعمالشون انجام بدن. که این فتوا غالب هم هست، امام هم میگن علال احمد مسئله همینه. لذا امام و اینام به این طایفه دوم، البته امام به یه روایت توجه دارن، اون رو عرض کنم میخوان که هم ارشاد بگیرن، ولی دست از اونم بر میدارن، میگن احمد اینه که نخیر، باید کسی میخواد بره بیرون عروض حاجت باشه محرم بشه به احرام حج. نه طایفه چهارم رو اصلا توجه نمی کنن بهش. نه نه این نیست، مسلم قرائن بر اینه، به نظر من توجه نکردن، یعنی روایت روایات مبسوطیه، نیامدن جز جز کنن به این قسمت روایت. یه روایت صحیح حماد رو ببینید، 2 صفحه روایت، در اون وسط میاد میگه که نزل رسول الله به ابتح ولم ینزل الدور. این توجه نشده به این نقطه که آقا ابتح هست، ابتح هم خارج مکه مسلم، ایشون هم ابتح رو مسلم خارج مکه میدونن، و شاهد و علی در بحث احرام از کجا برای حج تمتع میگن مکه زمان پیغمبر عقبت المدنیین الی ذی طوا، ابتح رو خارج میدونه مسلم. آقای قوی توجه دارن ابتح خارج است، ولی به این نقطه توجه نشده که آقا چطور اصحاب پیغمبر اونجا مثلا ابتح بودن. مسلم تو روایت معتبر آمده اصحاب میگه میشه تجدید احرام، خدا خیر تجدید احرام یعنی چی؟
محرم بودن
دوباره تجدید احرام برای چی؟ تجدید احرام جایی که یک جا که گفته شده است احوته، اونم به خاطر اینه که ممکنه اصل احرام منعقد نشده اول، لذا ما احتمال دادیم در ذیل اون روایت کسی که از ذات عرق محرم میشود بیاد تو مکه تجدید احرام کنه. ولی تجدید احرام چه معنا داره؟ صریح روایت هم اینه دستور به احرام است نه تجدید احرام. دقت کنید، لکن به نظر ما وقتی ثابت شد که طائفه دوم که میگه یخرج محلن هم صحت سند داره هم قوت دلالت، این نکته یقتضی که طائفه دوم قرینه است بر این که یخرج محرمن یحل بالحج دال بر وجوب نیست و دال بر افضلیت است، لذا حتی اگر ما روایات رو و احلال به حج رو از مکه مولوی تعبدی بدانیم، معذالک به قرینه طائفه دوم اون روایات ظهور در وجوب نداره، معلوم میشه افضل این است کسی که میخواد از مکه بیرون بره بعد از عمره تمتع مستحب به محرم بشه به احرام حج. پیامبر خودشون محرم به حج افراد بودن در اون سال 10 هجری، اصحاب محرم به عمره تمتع بودن؟ نه، مگه باید افضلیت رعایت کنن؟ حضرت امیرم محرم به احرام و عمره مفرده بود، حج افراد بود، یعنی حضرت امیر در جای دیگه بود، اونجا گفت که قصد کرد همون حجی که پیغمبر انجام میده من به همون حج محرم میشوم، ولی بقیه رعایت نکردن افضل رو. مگه افضل همه جا باید رعایت بشه؟ اگه زحمت داشته باشه، اگه 8 روز تو لباس احرام باشن، احتمال بدن محرمات احرام رو مرتکب بشن در 8 روز، اشکالی داره افضل رو رعایت نکنن؟ بلکه ممکنه بعضی جا روچان در عدم رعایت باشه، 1 روز باشه بله، اما اینا روز آخر ماه ذوالقعده یا اول ذوالحجه وارد مکه شدن به طبیعت الحال، 4 روز مونده به از ماه ذوالقعده محرم شدن در مسجد شجره، حالا 2 روزم تو راه بودن، فرضاً 400 کیلومتر 2 روز تو راه بودن، بسیار خوب 3 روز تو راه بودن، روز اول ذوالحجه وارد شدن، اعمال انجام دادن، 7 روز تو لباس احرام باید بمونن. افضل اینه کسی خارج شد محرم بشه به احرام حج، ولی میبینه 7 روز در ابتح بمانه محرم باشه، ممکنه محرمات احرام به نحوی مرتکب بشه، افضل رو رعایت نکنه، چه اشکال داره؟ عیبی نداره که. بله 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 بله، روایت احلال به حج رو از مکه اگه تعبدی بگیریم، ما که اصلا بحث ارشادی گرفتیم، خیلی از این بحث ها معنا نداره. اصلا ارشاد به این است که آقا شما نگاه کن ببین وضعیت چجوریست، اگر وثوق داری به حج میرسی لازم نیست محرم بشی، اصلا اون رو ارشاد گرفتیم. ما خیلی از بحث ها معنا نداره، ولی معذالک اگه کسی مولوی تعبدی هم بداند، باز روایات یوهلو بالحج دال بر افضلیته، دال بر تعین نیستش. فرع پنجم این است که اگر قائل شدیم نه به این که خروج از مکه بدون احرام حرام است، آیا ضابطه خروج از شهر مکه است یا ضابطه دیگری است؟ خب اینجا هم اختلاف است. برخی از فقها فرمودند خروج از مکه بدون احرام به اماکن قریب جایز است، حتی بدون احرام. اماکن قریب یعنی چقدر؟ مثال زدم مثل طائف، 70 کیلومتر با مکه فاصله داره، میشه بدون احرام برن طائف. دلیل این آقایان صحیحه حلبی، حدیث هفتم از باب 22 است، روایت رو چند بار خوندیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج يريد الخروج الى الطائف قال يهل بالحج من مكه وما احب ان يخرج منها الا محرما ولا يتجاوز الطائف انها قريبه من مكه. آقایان میگوین ولو بدون عروض حاجت خروج از مکه الى طائف جایز است. وقت روایتم که دال بر افضلیت احرام مثلا، پس میتونه احرام نبنده به سمت طائف برم ولی حاجتم نداشته باشه. اینجا دقت کنید، حالا این نظر ولو جای دیگه باید نقد می شد، ولی اینجا اشاره می کنیم که من جانبین این محققین عروض حاجت رو قید غالب نمی دانند، من جانب آخر صحیحه حماد داریم که در خصوص طائف میگه ان عرضت له حاجت الى عصفان او الى طائف او الى ذات عرق خرج محرمن و دخل ملبیان. صریحاً در مورد طائف میگه اگر عروض حاجت است به طائف بره. خب شما قید قالب نمیدونید، مفهوم گیری میکنید، لازمش این است این صحیحه حماد تقیید بزنه صحیحه حلبی رو، بگه به طائفم بدون عروض حاجت کسی نمتونه بره. طائفم اگه میخواد بره با عروض حاجت باید باشه. لذا این که فتوا بدید به مناطق قریبه مثل طائف بدون عروض حاجت میتونه بره، نگاهتون فقط به صحیحه حلبی باشه، صحیحه حلبی اطلاق داره. میگه اگه میخواد به طائف بره محل بشه به احرام حج، چه عروض حاجت باشه چه نباشه. صحیحه حماد میگه اگه عروض حاجت بود بره. پس او رو تقیید میزنه، نمیتونید بگید به طائف مطلقا میتونه بره، بازم باید بگید با عروض حاجت میتونه بره. حالا این نکته خیلی شاید به اینجا مرتبط نباشه، ولی این نظریه رو دقت کنید. مرحوم ناینی در حاشیه عروه میفرمایند خروج الى مکه یا خروج من مکه مقصود شهر مکه نیست، مقصود به اندازه مسافت شرعی است که نماز قصر بشه. مثلا طبق این نگاه تا 8 فرسخ بعد از مکه اگر کسی قصد مسافرت داره که در 8 فرسخ نمازش مثلا قصر میشه، میتونه تا اونجا محلن بره. از اون بیشتر خاص بره محرم بشه به احرام حج. خب حالا معین نشده، الان اشاره میکنیم که این وجه مرحوم ناینی مجمله، 4 فرسخه یا 8 فرسخه. کسی که میخواد بره و برگرده 4 فرسخه اینجا، اما کسی که قصد رفتن داره مستقیم میشه 8 فرسخ بالاخره. نه حالا مکه شهرش نیست، میخواد برود بالاخره. بعد حالا بالاخره از کی میخواد برگرده؟ الان میخواد برگرده، ممکنه بخواد بره مدینه، ماه شوال عمرش انجام داده، بره مدینه 2 ماه مدینه بمونه بعد برگرده بالاخره. یا حالا این اجمال داره حرف مرحوم ناینی، آقای خودم همین اشکالی به نظر شما آمده به مرحوم ناینی وارد میکنن. دقت کنید، به نظر ما این قول مرحوم ناینی دلیلی برش نیست، بلکه یک استحسان است از باب دیگر، از ابواب فقه. توضیح مطلب این است که روایات این مبحث موضوع حرمت رو خروج از مکه قرار داده. خب ظاهر روایت شهر مکه است، چرا میگید مقصود مسافت شرعی است؟ استیناس و استحسان این است که در باب صلات ما روایت صحیحی داریم، صحیحه ابی ولاد حنات. اگه کسی 10 روز یک جا مقیم شد، یک نماز تمام خوند، باید دیگه ادامه بده نماز تمام رو. بعد عبارتی در صحیح آمده، لیس لک ان تقصر حتی تخرج منها. این خروج از شهر رو در باب صلات به حکم قرائنی، مراد مسافت شرعی دانستن، لیس لک ان تقصر حتی تخرج منها، یعنی حتی تسافره، یعنی تا اینکه مسافت شرعی بری. این استیناس لعل در ذهن مرحوم ناینی باعث شده است که خروج از مکه را هم تفسیر کنم به مسافت شرعی، ولی این صحیح نیست. در باب الصلات ما قرینه داریم بر این معنا، حتی تخرج منها، یعنی تا این که مسافت شرعی طی کنی، او باعث نمیشه که در اینجا هم ما خروج از مکه رو تفسیر کنیم به مسافت شرعی. ظاهر روایت خروج از شهر مکه است، لذا این نظریه مرحوم ناینی قابل قبول نمی باشد. عبارت های عروه مراجعه کنید، عبارت های مرسی نجف و مراجعه کنید، یک قرین مقصود خروج از حرم، یک قرین علا فرسخن او فرسخن، که اینا همه به نظر ما وجهی نداره و اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه ببینید، ما نظرمون اینه که در خود کلمات سائل قرائنی هست، برای که مقصود حج تمتع اصلا، برای چی؟ برای که این پیشبر تو ذهن سائل است که عمره تمتع انجام داده، الان میخواد زیاعی داره بره اطراف مکه، بعد از عمره تمتع، بعد از عمره مفرده کسی بحثی نداره میتونه خارج بشود. حالا این آقا میخواد بره بیرون و بیاد، هی سرکشی کنه بره بیرون بیاد، محرمم بشه به احرام حج براش سخته، میگه آقا من اجازه دارم این کار رو بکنم، یه عمره مفرده انجام بدم با این عمره مفرده برم بیرون و بیام؟ چون بعد از عمره مفرده رفتن بیرون اشکال نداره. امام میفرمان نخیر انت مرتهنون بالحج. لذا همین روایت باعث میشه بعضی از اعلام حفظه الله فتواشون هم درسته، میرسیم در جای خودش، میگن بین عمره تمتع و حج تمتع کسی نمیتونه عمره مفرده انجام بده، به همین روایت تمسک میکنن، از اینم استفاده میشود. این لذا به نظر ما قرائنی داریم که مقصود اصلا حج تمتع و عمره تمتع، آقا وارد مکه شده عمره تمتع انجام داده، وظیفه‌ش هم اینه، حالا میخواد بره سرکشی کنه از زمینای کشاورزیش اطراف مکه، میگه آقا میخوام برم بیرون چیکار کنم، لذا دوست دارم یه عمره مفرده انجام بدم، یه عمره مفرده انجام بدم تا اینکه با عمره مفرده برم بیرون بیام، ولی اگر عمره تمتع انجام بدم، اگه وضع دیگری باشه که نمیتونم برم بیرون، که چیکار کنم؟ امام میفرمایند که دخیل انت مرتهنون بالحج، تو نمیتونی عمره مفرده انجام بدی، تو باید به نحوی حج تمتع انجام بدی. لذا می فرمان تخرج حلالا و تجیع حلالا و بعد می فرمان و ترجع الى الحج. هیچ جایی نداره عمره تمتع انجام بده، برو بیرون بیا بعدم برو حج انجام بده، معلوم میشه خروج اشکالی نداره در بین عمره و حج. پس بنابراین اون یهلو هم دلالت میکنه بر دیگه دلالت بر وجوب نمیکنه با این نگاه. نه حالا فرض کنید افرز، نه نکته اینجاست، فرض کنید سوال از اینه که میخواد انجام بده، ما حرفی نداریم اینو، ولی میخواد چی انجام بدهد. از این که امام بهش فرمودن انت مرتهنون بالحج، این ارتهان به حج در کجاست؟ قرینه که در این که عمره و حج تمتع است. امام طرف رو میشناسن میدونن، لذا تا سوال میکنه میفهمن انت مرتهنون بالحج، تو وظیفت حجه، تو چاره ای نداری باید حج انجام بدی. و بالاخره این مرتهنون بالحج مرتهنی به حج، یعنی حج تمتع، تو مرتهنون محتبسون داری، بابا این ظهور خیلی قویه در مقابل عمره مفردت، میخواید دست از این ظهور بردید به چه قرینه ای؟ ما قرینه نداریم رفع ظهور کنیم، رفع ید از ظهور کنیم. نیست، شما ببینید، شما ببینید همچی هستش. هر جا میگن مرتهنون بالحج، کسی عمره مفرده انجام داد، کسی آمد عمره مفرده انجام داد در مکه بود، آیا وظیفش اینه همون سال حج تمتع هم انجام بده؟ ابدا ابدا، هیچ وظیفه این نیست. کسی اگه حج عمره مفرده انجام داده وظیفش اینه حج تمتع هم انجام بده؟ به هم ربطی نداره اینا. حج تمتع انجام داد میذاره عمره، حج افراد انجام داد عمره مفردشو میذاره دو سال دیگه انجام میده، لازمه اینا با هم باشه؟ ابدا. خب اینم قبلا گذشته، لذا این انت مرتهنون بالحج، انت محتبسون بالحج، ظهور در حج تمتع داره. این تعلیل امام میگه حج آقا تمتع هست، این ما تبدیل کنیم به حج افراد، این بعیده. شاید قرینش منزل در مکه است، گفتیم اونم قرینیت نداره. اگه منزل در مکه تنها می بود بس تمام بود، بله. اما خودش میگه آقا مدینه منزل دارم، بین راه هم ولی بین طریقه منازله، اونجا منزل دارم. خب اینم که متعین نیست برش حج افراد بگیم، پس بنابراین مربوط به حج افراد است. اینم سه حالت پیدا میکنه، گفتیم هیچ قرینه معینه برای حمل نداریم.
Thank you.